اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در جریان سرکوب اعتراضات روز یکشنبه در عراق ده ها نفر زخمی شد. فعالین و مقامهای عراقی می گویند در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین در مرکز بغداد حداقل 27 نفر زخمی شد. همچنان پلیس برای متفرق ساختن کسانی که در میدان التیران و پل السنک اجتماع کرده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد که منجر به زخمی شدن 23 نفر دیگر گردید. مظاهره کنندگان با آتش زدن تایر موترها در جاده ها به روند کند اصلاحات اعتراض کردند. اعتراضات روز یکشنبه در شهرهای نجف، دیوانیه، کودناصریه و اماره نیز ادامه داشت. در اثر اعتراض‌های اخیر در عراق که از ماه اکتبر آغاز شد تا کنون بیش از 450 نفر کشته و بیش از 25 هزار نفر دیگر مجروح شده است. مقام‌های صحی لبنان می‌گویند در درگیری بین پلیس و مظاهره کنندگان در بیروت به روز یکشنبه 70 نفر زخمی شده است که بدین ترتیب شمار مجروحین دو روز شنبه و یکشنبه را در مظاهرات ضد حکومت در لندن به بیش از 450 نفر می‌رساند. اکثر این افراد در جریان اعتراضات شنبه شب که به خشونت کشیده شد زخمی شدند. این اعتراضات که از سال گذشته میلادی برای پایان دادن به فساد رایج عدم کارایی دولت آغاز شده بود در حال ادامه دارد که تلاش ها برای تشکیل دولت جدید لبنان به بنبست رسیده است. رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست لیبیا در برلین و نمایندگان دو طرف متخاصم در لیبیا به توافق رسیدند که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای برقراری صلح طرح ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل را اجرا کنند. انگلا مارکل صدراعظم آلمان در نشست خبری پایان این کنفرانس اعلام کرد که نمایندگان شرکت کننده تعهد دادند که به حمایت یا تأمین تسلیحاتی طرفهای درگیر جنگ در لیبیا پایان دهند و آتش بس را در این کشور برقرار کنند. این در حالی است که فائز سراج صدراعظم دولت مورد حمایت سازمان ملل و جنرال خلیفه حفتر رهبر مخالفان که در نشست برلین حضور داشتند با هم دیدار نکردند. در این نشست 12 رهبر جهان و نمایندگانی از ملل متحد، اتحادیه اروپایی، اتحادیه افریقایی و اتحادیه عرب اشتراک داشتند. حداقل 6 نفر در اثر بارندگی شدید در جنوب برزیل جان خود را از دست داده و 1 نفر دیگر مفقود می باشد. حدود 250 میلیمتر بارندگی در ایالت اسپریتو که از روز جمعه آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت، بخشای از این ایالت را آسیب رساند. در این رویداد حداقل 3 پل ویران شده، درختان واژگون شده و خانه ها پر از گل و لای شده است. باشندگان محل می گویند همچو چیزی هیچگاه اتفاق نیفتاده بود. و مقام‌های صحی در شهر ووان چین از 136 قضیه جدید ویروس چینی خبر دادند که بدین ترتیب شمار مریضان مبتلا به این ویروس مرگبار را طی 3 روز اخیر به حدود 200 مریض می‌رساند. تا به حال 3 مریض مبتلا به ویروس جدید چین جان خود را از دست دادند. این ویروس شباهت زیاد به زکام و مرض سارس دارد. سارس که یک نوع مریضی تنفسی است و از چین شیوع آن شروع شده بود، 17 سال قبل حدود 800 نفر را در سراسر جهان هلاک ساخته بود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید چینی تدابیر را روی دست گرفتند. نظام الدین جلیل سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای امریکا گفت که در قدم نخست در مورد این ویروس و چگونگی وقایه آن در میدانهای هوایی افغانستان معلومات فراهم خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه بامدادی امروز دوشنبه رادیو آشنا جلب می کنیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان میگوید با آنکه میزان خشونت‌ها نسبت به سال 2018 در افغانستان کاهش داشته است، اما میزان دسترسی نداشتن خبرنگاران به حق دسترسی به اطلاعات هنوز وجود دارد. این کمیته در گزارش سالانه خود گفته است که فقدان همکاری ادارات دولتی و ناامنی‌ها خبرنگاران را مجبور به خودسانسوری می‌کند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، در کنار قتل، مجروح شدن، خطاف، لتکو، بازار، اذیت، بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی، دسترسی نداشتن به اطلاعات یکی از چالش‌های جدی خبرنگاران در شمال افغانستان است. برخی به این عقیده‌اند که چالش‌های سیاسی، فرهنگی، بوروکراسی و فساد سبب شده است که روند دسترسی به اطلاعات هموارا در افغانستان با مشکلات مواجه شود. بشیر انصاری، مسئول این کمیته در زون شمال افغانستان که روز یکشنبه در مزار شریف با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت
موضوع حق دسترسی به اطلاعات هنوز یک مشکل جدی در برابر خبرنگاران و رسانه ها در شمال افغانستان محسوب میشه، اما در ولایت فاریاب و سرپل، جوزجان و سمنگان مشکل حق دسترسی به اطلاعات هنوز یک مشکل جدی.
پیش از این حکومت افغانستان از ایجاد کمیته های مشترک نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات خبر داده بود، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در شمال افغانستان میگوید که هنوز این کمیته ها برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران نشست های منظم نداشته است. خبرنگاران در زون شمال افغانستان ناامنی ها، فعالیت گروه های اراس افغان و همکاری نکردن ادارات دولتی را از چالش‌های عمده سد کارشان عنوان می‌کنند. محبوبه محمدی و کاترینا عمری از خبرنگاران در شمال افغانستان.
نامیایی که در اواخر وجود داره، بخصوص در شهر در اطراف اولسوریا که ما شاهد نامیا هستیم، باعث شده شده که به عنوان خبرنگار دست از کار خبرنگاری برداره و عملا نتونن در ساحه پیدا و حضور پیدا بکنه. مثلا من خودم من حیث یک بانوی خبرنگار نمیتونم در اولسوریا برم و از اونجا گزارش داشته باشم. همو مسئول رسانه مماریم کار با میشه.
در مجموع تمام ادارات، مخصوصا ادارات حکومتی، مخصوصا ادارات دولتی با خبرنگاران مشکل داره. اطلاعات دست اول ردکتور خبرنگار قرار نمیده، به این باعث میشه که خبرنگاران امو اطلاعات که مورد نیازشان است رو به دست نبیارن و در بعض مواقع دست به خودسانسوری بزنن. که
به باور آگاهان، نخست باید حکومت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را اولویت کاری ادارات در ولایت قرار بدهد تا فعالیت خبرنگاران به دور از خشونت ادامه پیدا کند. جواد نبی‌زاده از آگاهان رسانه‌ای در بلخ.
و تنها راه حل از این همکاری حکومت با خبرنگارا بوده میتونه. حکومت در رده‌های بلند فشار وارد کنه برای مسئولین حکومتی که در رده‌های پایین در ولایات وظایف اجرا میکنن. اینا بخشی که و مربوطه که به پاسخگویی میشه برای مسئولین حکومتی، برای خبرنگارا پاسخ بدن مطابق قانون، چیزی که قانون حکم میکنه مطابق با قانون با خبرنگارا همکاری داشته.
در این حال مقام‌های امنیتی در بلخ از تلاش‌ها برای کاهش خشونت‌ها و تهدید گروه طالبان خبر دادند، اما بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در شمال، از میان 14 ولسوالی ولایت بلخ، 11 ولسوالی با تهدیدها روبروست که خبرنگاران برای تهیه گزارش به این ولسوالی‌ها رفته نمی‌توانند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان که برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید چینی که تا حال جان 2 تن را در چین گرفته و 10 تن دیگر را در چین، تایلند و ژاپن بیمار ساخته است، تدابیر را روی دست گرفته است. نظام الدین جلیل، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت در قدم نخست در مورد این ویروس و چگونگی وقایه آن در میدانهای هوایی معلومات فراهم خواهد شد. توجه فرمایید به مصاحبه هاشم حبیبزاده با نظام الدین جلیل، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در این مورد که با سخنان آقای جلیل در مورد تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع این ویروس در افغانستان آغاز می شود.
به خاطر از یک وزارت صحت عامه هم یک سلسله تدابیر روی دست گرفته، اکثر از برنامه آگاهی و خصوصا اون سیرات هموطنان ما یک در مسافرین که از کشورهایی که از انتشار از ویروس خبر داده شده، یک سلسله پلانهای تدابیری و خصوصا در میدانهای هوایی، مثلا مهم میدانهای هوایی ما که پروازهای بین المللی دارن، روی دست گرفته شده است. و ما قرار بود امروز هم در مجلس حالت یک کمیته حالت استقرار در سطح وزارت صحت عامه در سری با وفاقات عاجل است در او هم بحث شد و قرار است که ما بسلا فردا و پس فردا تماسهای داشته باشیم با اداره ملی هوانوردی که یک سلا تدابیری که باید بعدم روی دست گرفته شد در امروز از ما صحبت بکنیم.
چه پلان روی دست گرفته شده؟ چی تدابیر اتخاذ میکنین؟ آیا بلبورد های نصب میشه در میدان های هوایی؟ آیا تیم از متخصصین یا دکترها؟
فقط یک برنامه نیست که یک قسمت همو یک پیام هایی که چطور باید وقایع شد و کدام نکات وقایعی مد نظر گرفته شد، اینا به شکل بلبورد و به شکل بروشور نقل میشه و قسمان برای اکسپرا پیام های دیگم به شکل بروشور چاپ خواهد شد با تو بسازیم که بیرون از کشور سفر میکنن و کدام تدابیر و قایدی را باید روی دست بگیرن. این ها از جزی از طرف ریاست ارتقای سرد که مسئولیت تحیه و تدبیر و نشتم که پیام ها را دارن، کار باید از این پیام ها آغاز شده.
بله خب، تا حال را فکر نکنم که معلوم شده باشه که ویروس از کدام نوع است و برش کدام واکسین هم تا حالا در نظر گرفته نشده، چون هنوز هم تحقیقات در این رابطه جریان داره، به او خاطر وقایش مشکل خواهد بود. ولی چگونه شما کدام تدابیر روی دست میگیرین که حتی مسافرینی که دوباره از چین میاد آیا باید معاینه شون؟
خود
ویروس ها
در مجموع
یک
تدابیر خاصی نداره، یک یک سلسله های وقایلی و تدابیر وقایلی در مجموع برای امراض موسمی، برای امراض ویروسی، برای امراض که زیادتر هست نوع انفلوزا چندین نوع می داشته باشه، چندین نوع می شود که اصلا یک قسمت تدابیر وقایلی یک سلسله های که اونو تقریبا عام می باشه و اونو یک تدابیر برای همه در نظر گرفته باشه تا این که باز مشخص از نظر معاینات تب واقعی صورت بگیره که نوعیتش معلوم شده که باز اما بسیلا اصل تداری ها که طرقی که باید از دل بیشه تا مشخص شده.
صحت برای همه، این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش ها. سازمان عفو بین الملل، نهادهای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر یک استراتژی را به منظور محافظت از مدافعین حقوق بشر تدوین کردند. این استراتژی با حکومت افغانستان سپرده شد تا زمینه تطبیق آن را فراهم سازد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
این استراتژی در جریان 2019 میلادی در مشوره با 200 تن از افرادی که در بخش حقوق بشری در افغانستان کار میکنند تهیه شده است. سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، هنگام رونمایی این استراتژی گفت که پیش از این هیچ راهکاری برای محافظت و مسئولیت مدافعین حقوق بشر وجود نداشت. خانم حمیدی افزود که مدافعان حقوق بشر در افغانستان بدون ساختار محافظتی در شرایط سخت کارهای حقوق بشری را انجام می‌دهند. پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفت در این استراتژی پیشنهاد شده است که زیرمجمعی در معاونت دوم رئیس جمهوری ایجاد شود تا تهدیدها، مشکلات مدافعین حقوق بشری شناسایی و با استفاده از اصول رهنمودی مشخص بر رفع آنها اقدام کند.
یک مدافع حقوق بشر اگر در یکی از ولایات یا در کابل مورد تهدید قرار میگیرد، اگر نتورک دارد، اگر شناسایی دارد، شاید مورد حمایت قرار بگیرد. در غیر از او هیچ نوع حمایت صورت نمی‌گیرد. پیشنهاد کردیم برای اینکه پاسخدهی فوری صورت بگیره، بله، در زمانی که مدافع مورد تهدید قرار میگیره و مورد بازرس غیرقانونی قرار میگیره.
همچنان در این استراتژی بر محرمیت مشکلات مدافعین حقوق بشر، رسیدگی به آنها، مشخص شدن بودجه برای محافظت از مدافعین حقوق بشر، ارتقای ظرفیت، هماهنگی و شبکه‌سازی در بین نهادهای حقوق بشری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید شده است. عمر ورایچ، معاون سازمان عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، با اشاره به نقش مهم مدافعین حقوق بشر در جوامع گفت که جو کاری برای این افراد در سطح جهان رو به وخامت گذاشته است. آقای ورایچ گفت که این سازمان در 70 دفترش کمپاین را زیر نام شجاع یا بریف برای محافظت از مدافعان حقوق بشر را اندازی کرد و در افغانستان نیز این گروه اجتماعی با تهدیدهای آزار و اذیت، خشونت، اختطاف و حتی قتل مواجهند. متاسفانه ما شاهدیم که هیچ یک این حملات تحقیق نشده، با مدافعان حقوق بشر همکاری نشده و ناقضان نیست و اکنون پیگرد قانونی نشدند. به همین دلیل عفو بین الملل با سی نهاد حقوق بشر در افغانستان کار میکند و با رونمای این استراتژی میخواهیم روی ایجاد یک میکانیزم محافظتی برای مدافعان حقوق بشری تاکید کنیم. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، مسئولیت مدافعان حقوق بشر را از مسئولیت‌های مهم دولت و نهادهای حقوق بشری یاد کرد. اما آقای دانش تأیید کرد که این گروه اجتماعی در سالهای پسین با تهدیدهای جدی مواجه بوده، طوری که شماری از کارمندان کمیسیون حقوق بشر در جریان منازعات جان باختند.
برای تأمین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در دو مرحله موازی پلانگذاری شود. یکی در مرحله پیشگیری، یعنی اتخاذ تدابیر لازم تا از تهدیدها و خشونتها جلوگیری شود، و دوم در مرحله تعقیب عدلی، یعنی تعقیب عدلی مرتکبین خشونتها و مجازات آنها.
به گفته معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، برای تطبیق این پلان دو مرحله‌ای همکاری جدی نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی لازم است. آقای دانش از جانب حکومت تعهد سپرد که برای تطبیق این استراتژی تلاش خواهد کرد. استراتژی سازمان عفو بین‌الملل برای مدافعان حقوق بشر در حالی به حکومت افغانستان سپرده شد که بر اساس گزارش همین سازمان، جامعه حقوق بشر در این کشور با حملات شدید مقام‌های دولتی، گروه‌های مسلح و انواع دیگر تهدیدها مواجه هستند. این سازمان گفته که حکومت افغانستان پیش از این بارها در انجام تحقیقات پیرامون حملات بر فعالان حقوق بشر ناکام مانده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های جهان. در سال مالی 2019 فعالیت شمار زیاد رسانه ها در افغانستان متوقف گردیده است. نجیب شریفی، رئیس کمیته حمایت از رسانه ها، در صحبت با رادیو آشنا در حالی که خواستار سیستم متوازن برای تقسیم اعلانات و کاهش مالیات بر رسانه ها شد، علت عمده این توقف را مشکلات مالی عنوان می کند و از آن می دارد که اگر در زمینه حمایت ملی و بین المللی صورت نگیرد، احتمال آن موجود است که شماره بیشتر رسانه ها را از دست دهیم. توجه شما را به این مصاحبه از همکار ما نسرین محمود عزیزی جلب می کنیم.
جناب آقای شریفی، طبق گزارش های بدست آمده در سال 2019 فعالیت شمار زیاد رسانه ها متوقف شده. می خواهیم بفهمیم که چه چیزهای منفی در قبال کار رسانه ها وجود داره و تا کدام اندازه روی ظرفیت ها و قانون محافظت از رسانه ها در افغانستان کار میشه.
دلیل عمده کاهش رسانه ها چالش های اقتصادی است که رسانه ها با او مواجه هستند. خب در چندین سال گذشته رسانه ها با چالش های خیلی جدی مواجه بودند که تقریبا در سال 2014 باز جدی تر شد و ما در سال 2019 متوجه شدیم که چالش خیلی حاد شده و این باعث شده که تقریبا در حدود 40 رسانه در افغانستان در سال 2019 بسته شد فعالیت باز مانده. بدبختانه ما در این قسمت قانون نداریم برای که در رسانه ها به این رقم کمک شود، کمک صورت بگیره که ناد مانی بسته شدن از این آشه و به می خاطر ما امروز در کنفرانس هم که داشتیم معروضا به ساحت از هم تمام جناح خواستم که تلاش بکنن که در شکل رسانه ها کمک شده در غیر از او ممکن که ما مثلا یا اندک در جا رسانه ها را اساس بکنیم.
چرا تا حال تلاش های کمیته خبرنگارا نتانسته که حمایت خود از رسانه ها جدی بگیره و تعقیب شوند؟
ما با جناح های مختلف در این زمینه کار کردیم، با دفتر ریاست جمهوری، خود شخص رئیس جمهوری یک مقدار تلاش کردن و این شکل با جامعه بین المللی خب یک مقدار توجه از اینا جلب شد و ما امیدوار هستم که در سال 2020 جامعه بین المللی بیشتر توجه داشته باشند به قسمت کمک بر رسانه ها. مگر بدبختانه چون یک مقدار درگیری ها و چالش های سیاسی در افغانستان بیشتر شد، موضوع انتخابات بود، موضوع صلح، اینا باعث شد که در حقیقت کمک بر رسانه ها و آزادی بیان از تمرکز جامعه بین المللی دست رفت. ما حالا بسیار تلاش داریم به اینکه دوباره اینا یک بسیار تنفس روی اثر بکنن تا باشه که تهدید خیلی جدی متوجه بقای رسانه ها در افغانستان است تا حد رفته شده.
به نظر شما کدام برنامه ها باید اعمال شده تا محافظت از رسانه ها جدی و مدائم باشه و با تغییرات حکومتی چنانی که شما اشاره کردین یا سیاست ها این پا بر جا باقی بمانه؟
خب چیزی که خیلی مهم است که ما را میخواییم که حکومت مستقیم به رسانه ها کمک مالی بکنه به این که در این حالت مستقلال رسانه ها و استقلال کاریشان تحت نفوذ قرار میگیرن. اما اگر چیزی که حکومت کرده میتونه به تمام سال به شکل غیر مستقیم میتونه به رسانه ها کمک بکنه، یکی از اینکه کارهایی که حکومت کرده میتونه این است که یک سیستم متوازن برای تقسیم اعلانات حکومتی ایجاد بکنه و در این سیستم اولویت و رسانه هایی که مثلا با چالش های مالی بیشتر مواجه هستند به اینا بتن و به این شکل میکنه که با رسانه در قسمت کاهش فیس برق کمک بکنه و یا میتونن که در قسمت کاهش مالیات با رسانه ها کمک بکنن. به این شکل جامعه بین المللی با اونا دست بازتر دارن، میتونن به بخش های مختلف با رسانه ها کمک کنن. مگر چیزی که خیلی مهم است این است که استقلال و آزادی رسانه ها باید حفظ شه، در غیر از او قدم و فلسفه وجودی رسانه ها تحت سوال قرار میگیره.
فقط یک سوال اخیری که طرح شما برای فعال نگاه داشتن رسانه ها و حمایت از خبرنگارا در سال نو چی خواهد بود؟
حالا روی یک طرح کار داریم که برای رسانه ها در این طرح در تبانی با نهاد یونسکو ما روی طرح کار داریم به یک سیستم پیدا شد و یک سیستم طرح شد به خاطر کمک برای رسانه ها و به خاطر از این ما فردا با دفتر معاون دوم ریاست جمهوری به حضور یک دیگر سفرا و یک خواهگان جامعه بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن ما میخواییم که موارد بحث شد و بعد از این طرح انقریب نهایی بسازیم و بعد به تمام نهادهای بین‌المللی ارائه بکنیم تا این که سال 2020 یک مقدار کمک به رسانه ها صورت بگیره. خب این ما الان خیلی زود است ما بگیم که چگونه کمک صورت بگیره، مگر وقتی که طرح نهایی شد بازی موارد واضح میشه. مگر چیزی را که من میخوایم بخواه به صراحت بگیم یست که نیاز خیلی جدی وجود داره که از رسانه ها حمایت برای مقصد صورت بگیره، در غیر از ممکن که مایتون از رسانه ها را دست بگیره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش اخیر حاکی از آن است که دورنمای رسیدن به یک توافق تازه و بیشتر گسترده هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده حداقل در حال حاضر تیره معلوم می شود که رهبران در تهران در این هفته معامله 2015 هسته‌ای را که رئیس جمهور ترامپ از آن در سال 2018 خارج گردیده بود ترک کردند. تحریمات بین المللی میتواند برای آنچه همین اکنون ایالات متحده وضع کرده است تشنج آور باشد و تشنج موجود را هنوز بیشتر سازد. برگردان گزارش براین پدن از صدای امریکا را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پنجشنبه گفت گفتگو با ایالات متحده هنوز نیز ممکن است، اما رئیس جمهور ترامپ یک طرف قابل اعتماد برایشان نمی باشد.
اتفاقا اگر طرف قابل اعتماد بود که خیلی کار ساده بود، کار آسان بود. وقتی طرف قابل اعتماد نیست کار سخت میشه و مشکل میشه.
هر دو کشور از مقابله رویاروی نظامی بعد از آن اجتناب کردند که ایالات متحده جنرال برجسته ایران را کشت و ایران با حملات میزایل بالستیک علیه پایگاه آمریکایی در عراق که تلفات انسانی در قبال نداشت پاسخ داد. با آن هم تشنجهای فزاینده به سبب تحریم‌های ایالات متحده بالای ایران که عواقب اقتصادی دشواری خواهد داشت ادامه دارد. اعتراضات عامه وقتی در ایران اوج گرفت که نظامیان این کشور یک تیاره ملکی را به طور اشتباهی سرنگون ساختند. حالا که ایران توافقنامه برای محدودسازی تولید مواد سوخت را به یک سو می گذارد، این کار متحدین اروپایی را وادار خواهد ساخت تا تحریماتی را بالای این کشور وضع کنند. ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
They will join the United States in the maximum pressure campaign and the nuclear deal and put the Iranian government to the same choice.
کشورهای اروپایی در کمپاین استفاده از فشار عظمی و معامله هسته‌ای با آمریکا هم دست خواهد شد و این کار حکومت را با انتخاب مواجه خواهد ساخت که رئیس جمهور ترامپ مواجه ساخته بود، یا من حیث یک کشور نرمال عمل کنید یا با عواقب تحریمات اقتصادی دست و پنجه نرم کنید.
اداره ترامپ متحدین اتحادیه اروپایی را تهدید کرد که پروسه مجادله با ایران را برای وضع تحریم‌ها آغاز کنند، یا اینکه با تعرفه‌های فزاینده بالای موتورهای ساخت اروپا مواجه خواهند شد. ایران نیز در حال حاضر وضع را به همین منوال ادامه خواهد داد تا ببیند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دموکرات در واشنگتن روی قدرت بیاید. جیمز فیلیپ از بنیاد هریتیج در واشنگتن میگوید
I believe the Tehran is hoping for regime change in Washington, hoping that
با باور من که ایران منتظر تغییر رژیم در واشنگتن است تا کسی از دموکراتان روی قدرت بیاید که آنان بتوانند به معامله هسته‌ای قبلی برگردند.
در مقابل امریکا می خواهد محدودیت هسته‌ای را در تحت توافق قبلی ادامه دهد. همچنان ایران زرادخانه میزایل بالستیک خود را محدود کرده و از حمایت از ملیشه ها دست بکشد. اما نگرانی های وجود دارد که تنها فشار کافی نخواهد بود تا ایران تن به مذاکره بدهد. تحلیلگران به کانگرس در این هفته گفتند مشوق های نیز جزء یک استراتژی جامع دیپلماتیک باشد. ریچارد هاس از شورای روابط خارجی میگوید
I think we ought to talk about the degree of explicit sanctions relief Iran would accrue to Iran if they would sign up.
با فکر من که ما باید از نحوه رفع تحریمات با ایران نیز صحبت کنیم که در برابر نوعی از توافق باید در نظر گرفته شود. به نظر من که متحدین ما نیز از این مسئله جانبداری خواهند کرد.
در کوریای شمالی کمپاین فشار عظمی ترامپ کمک کرد که کیم جونگ اون را وادار به اشتراک در گفتگوهای غیر هسته‌ای سازد که به سبب وضع تحریمات متوقف گردیده بود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. تا برنامه دیگر، درود.